مخالفان سبط جنین اینطور استدلال می کنن. جنین انسانی بیگناهه و کشتن انسان بیگناه خطاست. اما آیا میشه جنین رو انسان دونست؟ آیا نطفه چند روزه که یک توده سلولی بیشتر نیست مصداقی از انسان هست؟ اصلا میشه گفت حیات انسانی از چه زمانی آغاز میشه؟ مقدمه دوم این استدلال هم میتونه به چالش کشیده بشه. آیا واقعا در هر شرایطی کشتن انسان بیگناه خطاست؟ اگر کشتن جنین به کاهش رنج اطرافیان منجر بشه، باز هم سقط خطاست. اگر سقط به خاطر کاهش رنج جنین انجام بشه چطور؟ آیا معلولیت میتونه دلیلی بر جواز سقط جنین باشه؟ در این جلسه به این پرسش ها میپردازیم. به نام خدا. این دومین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع اخلاق کاربردی ماست که در تاریخ 5 آذر ماه 1398 برگزار شد. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر راس شیفر لاندو رو میخونم. این کتاب مشتمل بر دو بخش. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا مورال پرابلمز پرداخته شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش دوم کتاب با آقای دکتر سید حسن اسلامی گفتگو می‌کنم. لازمه اشاره کنم که بخش دوم کتاب 12 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از موضوعات اخلاق کاربردی بحث شده. در این جلسه سقط جنین که عنوان فصل 12 کتاب Living Ethics هست موضوع گفتگوی ماست. آقای اسلامی دوره دکترای کلام رو در دانشگاه قم گذروندن و دانش آموخته حوزه علمیه قم هستند. ایشون هم اکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده و آثارشون عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش هست. از جمله آثارشون میشه به کتاب‌های دروغ مصلحت‌آمیز، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام اشاره کرد. آقای اسلامی در کنار فلسفه ورزی و قلم زدن در حوزه اخلاق محیط زیست به طبیعت و کوهنوردی هم علاقه زیادی دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. سلام مجدد به همه شما. بحث ما در باب سقط جنین بود. جلسه نخست اشاره کردم در باب برخی نکات تاریخی و اینکه در باب بحث سقط جنین ما با پدیده مواجه هستیم که به نحوی کشتن یا نابود کردن کسی یا چیزی است. سقط جنین پایان دادن آگاهانه به بارداری. غالبا اینگونه استدلال میشه که کشتن انسان خطاست، جنین انسان است، پس کشتن جنین خطاست. این استدلال معمول و معروفی است که دیدگاه سنتی بر اون استواره. کسانی که با این نوع استدلال مخالفند ناگزیرند که در یکی از این دو مقدمه یا در هر دو مقدمه تردید کنند. در جلسه گذشته به استدلال پرداختیم که در مقدمه نخست در مقدمه دوم تردید میکرد. یعنی در صغرای قضیه استدلال ما معمولا صغرا کبراست. میگیم جنین انسانه، کشتن انسان خطاست، پس کشتن جنین خطاست. در تعریف های ساختار بندی منطقه غربی اول کبرا میارن بعد صغرا، میگن کشتن انسان خطاست، جنین انسان است، پس کشتن جنین خطاست. در جلسه گذشته ما دو مقاله رو تحلیل کردیم، دوسته مقاله رو من تحلیل کردم که بر اساس آن این ایده به چالش گرفته میشد که جنین انسان است، در حالی که کسانی مانند جانونان بر این باور هستند که از لحظه انعقاد نطفه حیات انسانی آغاز میشه و هیچ لحظه نیست که شما بگید از آن پس جنین انسان میشه، پس در تمام مدت جنین انسانه، بذار کشتن جنین انسان پس کشتنش خطاست. در برابر کسی مانند خانم آن ماری وارن استدلال میکرد که جنین انسان نیست، به یک مغالطه اشتراک لفظ در اینجا به کار رفته است. شما وقتی میگید جنین انسانه، مقصودتون چیست؟ مقصودتون آن است که این جنین وابسته به یک مجموعه ای از گروهی است که به اونها میگیم انسان، یعنی خزانه ژنتیکی داره. اگه این باشه خب انسان محسوب نمیشه، بالقوه انسانه. کما اینکه هسته خرما میتونیم بگیم خرما، ولی خرما نیست. اگر منظورتون از اینکه جنین انسانه، انسان بالفعل یعنی عضوی از جامعه انسانی نیست، چون حداقل ما برای انسان 5 ویژگی برمیشماریم: آگاهی، تصمیم گیری، انتخاب، ادراک و چیزا از این دست. پس در مقدمه اول تردید کردن و نتیجه سخن آن ماری وارن این بود که اگر سخن شما درست باشه، نه تنها جنین کشی که حتی نوزاد کشی هم مجاز میتونه باشه، چون نوزاد هم تفاوت ماهوی چندانی با جنین نداره. بهشون جوابی داد که در مجموع خیلی رضایت بخش نبود. در این جلسه ما بریم سراغ مقدمه دوم یا کبرای قضیه، و اون این که کشتن انسان خطاست و چون جنین یکی از مصادیق افراد انسانی است، پس کشتنش خطاست. غالبا در استدلال‌هایی که به سود یا بر ضد سقط جنین صورت می‌گرفت، کسی به کبرای قضیه کاری نداشت، یعنی اون رو مسلم می‌گرفت. اولین کسی که آمد در مباحث سقط جنین این مقدمه را به چالش گرفت، خانم تامسون بود، جودیت جارویس تامسون، که در مقاله کلاسیکی که در سال 1970 هم منتشر کرد و هنوزم بحث انگیزه، یعنی 40 سال پیش، 50 سال پیش تقریبا، آمد و خلاصه حرفش این بود که اصلا سلمنا، ما میپذیریم که جنین انسانه، واقعا انسانه به هر معنی که شما میگید، و اسم این دیدگاه رو میگذاریم دیدگاه رادیکال افراطی. اصلا جنین انسانه، حرف آقای جانونا درسته، ولی آیا واقعا کشتن انسان در هر شرایطی خطاست؟ و تمثیل ایشون به کار برد و مثالی زد که خیلی مثال تأثیرگذاری بود. گفت شما بیا تصور کنید که یک ویولونیست معروف، کسی که ویولون نوازه، بسیار زمین معروفی هست، بیماری شدید کلیوی داره، امکان گردش خون و تصفیه خون نداره، امکان دیالیز نیست، گروه خونی خاصی داره، و از قضا شما فرد مناسبی برای این شخص هستید، بدون این که بدونید، در حالی که خواب هستید شما را می رو بایند و ناگهان چشم باز میکنید و به هوش میارید در بیمارستانید. نگاه میکنید شما را وصل کردن به یک دستگاهی که این دستگاه به آقای ویولونیست وصله، و توضیح میدم براتون، میگم ببینید تنها فرد مناسب که بتونه خون این شخصیت بزرگوار را که ارزش جهانی داره حفظ کنه، تصفیه کنه و حیاتش رو نجات بده، شما هستید. شما 9 ماه تحمل کنید و ما تا این 9 ماه کارهای انجام بدیم که کلیهشون کلا سالم میشه. شما اگر قطع کنید دیگه من نیستم، این آقا خواهد مرد. باید بپذیرید. آیا میپذیرید؟ اقدام شما یعنی کشتن این فرد. هر حرکت در واقع مخالفانه شما، تن زدن شما، یعنی کشتن این فرد. به شما یا باید تسلیم بشید، 9 ماه تحمل کنید این فرد رو و این وضعیت رو، یا اینکه اجازه، یعنی اقدام به کشتن این فرد کنید. شهود ما میگه که ما این حق رو داریم که خودمون رو جدا کنیم از دستگاه. اصلا من کاری ندارم که این شخص حیاتش محترمه، کشتنش هم خطاست، بله، ولی این شخص حق داره زنده بمونه، ولی آیا به قیمت حیات من یا وقت من و زندگی من؟ چرا باید همچین استدلال، چرا باید این گونه استدلال کنی؟ چه فرقی است بین مادری که باردار شده و جنین، حیات جنین به او وابسته است و باید 9 ماه او را تحمل کند، و این شخص ویولونیستی که در واقع به شما وصل شده؟ هر دوشون حق حیات دارن، هر دو انسان هستن، هر دو از همه جهت محترم و شایسته بقا هستن، ولی به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ باز مثال دیگری، در سرمای سوزان زمستانه کویری یا در ارتفاعات قله لنین، شما کت پر خیلی خوبی تنتان هست، یک آدم سرمازده متوحشی میاد و میخوابه، کت شما رو دور خودش میپیچه، با کت شما این شخص زنده میمونه، ولی آیا گرفتن این کت از او خطاست حتی اگر به قیمت مرگش تموم بشه؟ اینجا دو باید تفکیک کنیم. یکی اینکه لطف است از سوی ما، خوب است از سوی ما که ما کوتاه بیاییم و اجازه بدیم این ویولونیست از خونه ما استفاده کنه، از کلیه ما استفاده کنه. خوب است ما کت پر رو به او ببخشیم حتی اگر به قیمت زندگی ما تمام بشه. ولی آیا تکلیف ما اینه؟ یا حق نداریم خودمون رو جدا کنیم؟ باز مثال دیگری، شما رو یک مثال از خودمه، یک جانی تبهکاری میدزده، روانی هست، سادیست هست، شما رو با یه نفر دیگه میبنده به یه تنابی و هر دو رو توی آب میدازه غرقتون کنه. شما شناگر هستید، تناب رو باز میکنید، اون شخص به شما چنگ میانده، شما رو محکم گرفته از باب الغریق به تشبت به کل حشیش، شما که دیگه حشیش نیستید، یک انسان هستید و تنها راه نجات شما این که او را محکم از خودتون دور کنید، ضربه بزنید، گلوشو بگیرید، سرشو بگیرید، کاری کنید که خودتون نجات بدید. در غیر این صورت شما خواهید مرد. آیا اقدام شما در جهت نجات خیشتنتان خطاست؟ شهود ما میگه اشهاد نداره، گرچه به قیمت جان یک انسان تمام میشه، بله قبول داریم، ولی به من چه؟ من مسئولش نیستم، من قرار نیست حافظ جان انسان ها باشم. فرقی ندارد بین سقط جنین، بله مادر جنین دارد و این جنین رو میخواهد از خودش دور کند، میمیره و بمیره. این اصاره استدلال خانم تانسون
ده. این قسمتی از وجود ما که میگه که جدا نکنیم از خودمون چیه؟
یعنی
استدلال اخلاقی چیه؟ این اساس حقوقی و مثلا قانونی شما حق دارید که از خودتون جدا کنید، ولی هممون اذعان داریم که یه چیزی تو وجود ما میگه اینو از خود جدا نکن. اون چیه؟
نمیگه جدا نکن، میگه میتونی جدا کنی ولی خوبه جدا نکن. این لطفه، این فداکاری خوبه، خوبه، ولی اون برش هم هست. ببینید بحث اعمال فراوظیفه اینجا پیش میاد، یعنی من اگر این کار رو نکنم کسی این حق نداره مرا ملامت کنه، ولی اگر این کار رو بکنه فوق العاده مرا میستایند. است بفهم
شاید یک تفاوت وجود داشته باشه بین مسائلی که شما برای این موقع،
بله،
من اصلا در مورد تمامی مسائلی که شما زدید یک فرصی از خارج وجود داره، یک نیروی از خارج وجود داره و شما مجبورید، حالا چه در مثال دوست چه مثال دیگر، یک فردی شما مجبور به یک کاری میکنه، اما در مورد ابورشن شما در اون فرد خودش اقدام
میکنه.
در موارد زیادی وارد ناخواسته میتونه یک موردش باشه، اما در خیلی از موارد هم اگر وارد تحریم این نظریه بشه میتونه حتی اون موارد خاصش رو هم شامل بشه. یعنی اگر این نظریه رو بشه در واقع اون مواردی که خواسته بوده و حالا بعداً یا حتی مثلا حتی واردادی ناخواسته بالاخره یک اقدامی صورت گرفته که اون اقدام منتهی به این چیز شده. بعد از اون فکر میکنم این حالا البته حالا به این تفاوتی وجود داشته بین این دو مثال.
کاملا درسته آقای مرتضوی. بله، خود خانم تامسون به این قضیه توجه داره، لذا معتقد استدلال اون به طور مشخص شامل مواردی مانند تجاوز به عنف یا ریپ میشه، به طور مشخص. یعنی این قطعا مورد متیقن قضیه است که اگر کسی بر اثر ریپ باردار شده با همه وجودش میتواند این جنین رو از خودش دور کند، گرچه به قیمت جنین تمام، مرگ جنین تمام بشه. این مورد قدر متیقن. حالا که ما دایره گسترش بدیم، فرض کنیم یک آدمی مناسبات آزاد جنسی داره، نمیخواست باردار بشه ولی باردار شده، این چی؟ آیا شامل این مورد هم میشه؟ اینجاست که ما میگیم هنگامی که کسی وارد مناسبات جنسی میشه به گونه‌ای ضمنی برخی از لوازم منطقی آن را پذیرفته است، به طور دلیل. یعنی کسی که ازدواج میکنه میپذیرد که باردار شده میشود روزی، لذا باید بکوشد اگر نمیخواهد باردار نشود. ولی اگر باردار شد چه؟ آیا میتونه با همین استدلال این کار بکنه یا نه؟ اینجاست که تفکیک میکنه بین این دو حالت. یکی این که ما یک سری کلن آدمی هستیم بی تفاوت بی توجه و اجازه میدیم باردار بشیم، بعد میخوایم اقدام کنیم که خب این به نظر رسه مشمول این استدلال نباشه. یکی این که ما میاییم در مجموع تمام اقدامات احتیاطی رو انجام میدیم. در یک رابطه قانونی مشروع جنسی ما وارد شدیم، از لوازم پیشگیری هم استفاده میکنیم، از قرص و چیزهای مختلف اینا، با این حال باردار میشیم. اینم ناخواسته است و در واقع خارج از اختیار من بوده. اینجا به نظر میرسه که خانم وارن همدلانه میگه که شخص میتونه، هیچ کس حق مداخله نداره. ببینید، شخص سالس حق نداره بگه سقط کن یا نکن. این خود شخص، خود فاعل یا مادر هست در اینجا که با تصمیم میگیره این رو سقط کنه یا سقط نکنه. این پس این قدر متیقن داریم، جایی که در واقع مخالفت میکنه خانم آن وارن، جایی که یه مقدار سکوت میکنه، یه جایی هست که مخالفت میکنه به شدت، میگه البته. یادمون باشه مادری باردار شده، بعد 3 ماه دیگه آوازخوان هست، 3 ماه دیگه یه کنسرت خیلی خوب در یه جایی داره و با وضع بارداری خودش میدونه که اگر ادامه پیدا کنه دیگه نمیتونه آواز بخونه، میگه نمیتونه سقط جنین کنه. یا اینکه باردار شده الان احساس مون داره بدنش خراب میشه، تناسب اندامش مختل میشه، حق نداره سقط جنین کنه. اینجاست که خودش میپذیره استدلالی که من میکنم استدلالی است که تمام موارد سقط جنین رو یک جا در بر میگیره و ظاهرا منم نیافتم دلیلی که بتونه به شکل قاطعی تمام گونه های سقط جنین رو در بر بگیره و بشه حکم کرد بر اساس اون که سقط جنین مجاز است اخلاقا یا مجاز نیست اخلاقا. ما یک قدر متیقن هایی داریم که اون رحمه تجاوز. در ریب من معتقدم که سقط جنین از سوی فاعل اگر اقدام کنه مجازه و هیچ کس نمیتونه مانع اون بشه. اگر خواست اون رو نگه دارد هیچ کس باز نمیتونه مانع نگه دارش بشه، اون مادره. ولی این تنها کسی که صلاحیت نگهداری این جنین رو داره یا داوری درباره حیات این جنین داره فقط مادر. رمانی داستانی هست به نام باران، اگر اشتباه نکنم از سامرست موام، یا باران یا پس از باران. داستان در دوره جنگ رخ میده، ظاهراً جنگ جهانی دوم هست. یک آلمانی به یک دختر، اگر اشتباه نکنم فرانسوی، مانند اون تجاوز میکنه. بله، پس از بارانه، دارم اینجا من مشخصات شده، تجاوز میکنه و این مهاجم چون هست بعد کم کم به این دختر علاقه مند میشه، براشون تو دوره سختی یا اینا براشون غذا میاره، آزاده میشه و واقعا عاشق این زن میشه، واقعا عاشقش میشه تا جایی که میخواد با اون زندگی مشترکی داشته باشه و مراقب است که این جنین کاملا از وضعیت بهداشتی خوبی برخوردار میشه، تمام کارهای لازم رو انجام میده، از خورد و خوراک خودش میزنه و مرتبی سر میزنه. پدر و مادر این دخترم به این شخص علاقمند شدن و از توجه و مراقبت این استقبال میکنن تا اینکه این مادر به دنیا میاره جنین. حالا یه پسر خیلی خوشگلی حالا و این مادر غایب میشه، غیبت میکنه و پدر اون جنین نوزاد و پدر مادر این دختر دنبال این دختر هستن، پیداش کنن و میبینن کنار رو کنه داره بچهش خفه میکنه و خفه میکنه و میگه راحت شدم، میکشه فرزندش. میگه چرا کشتی؟ میگه این فرزند همواره برای من یادآور خاطری تلخ تجاوز تو بود. نمیتونستم ببینمش، نمیتونستم نگهش دارم. خیلی داستان تلخی است، خیلی تکان دهنده است. بخونید تا بتونید مقداری از منظر اون مادر به قضیه نگاه کنید. این بحث ریپ خیلی بحث عجیبی است، واقعا بحث عجیبی است. یک فیلمی یه بار تلویزیون پخش میکرد، داستان یک مادری بود در بوسنی هرزگوین که باردار شده بود و فرزندی به دنیا آورده بود و نمیتونست به این فرزند نگاه کنه، چون این فرزند محصول تجاوز بود و حتی حاضر بود بهش شیر بده. اما در فرایند فیلم آرام آرام توجه مادر، حس مادرانگی در اون نیرومند میشه و میپذیره فرزندش رو. یه پدیده خیلی خاصی است این بحث ریپ. در واقع امروزی که از ابزارهای اعمال خشونت همین ریپه. ریپ رو با بحث شهوت گره نزنیم، مثلا یه مقوله دیگری هست. در افریقا، در صربستان، در جاهای مختلف هنگامی که جنگ‌های قبیلگی، جنگ‌های مذهبی در می‌گیره، مهاجمانی که از کاری که می‌کنن آن است که به شکل نظاممند، این تعبیر نظاممند رو دقت کنید، یعنی گویی فرمان داده میشه که به تمام زنان تجاوز کنید، اینا تجاوز می‌کنن. یک فعالیت خاص تحقیرآمیز هست برای زنان و این زنان باردار میشن برخیشون و بارداری تحمیلی ناخواسته است، اجباریه و متجاوزانه است و خیلی ها نمیتونن با این بارداری به هیچ وجه کنار بیان. به این سوال جدی است. به نظر به لحاظ اخلاقی بحثش کاملا روشنه، یعنی انسان مسئول فعلی است که با اراده از او صادر شده باشه، فعلی است که آزادانه باشه و آگاهانه باشه. هیچ مادری رو نمیتوان ملزم به نگهداری فرزندی کرد که حاصل اقدام نیست. هیچ منطق اخلاقی نمیتونه به ما بگه تو این مادر رو ملزم به قبول این کن. بله ما میتوانیم نهادهای حمایتی نظارتی همینا رو به وجود بیاریم که کاملا حمایت کنن. حمایت بحث دیگری است، بحث الزام اخلاقی است. لذا در دیدگاه های مدرن اخلاقی به جز آیین کاتولیک اینها معمولا با این مسئله کنار میان راحت که مجاز مادر اقدام کنه، گرچه میتوان با چون اون برای قضیه هم هست که با سقط جنین چه بسا قضیه حل نشه، یعنی مادر علاوه بر اون رنجی که کشیده از تجاوز ممکنه تا آخر اون درگیر پیامدهای عاطفی و اخلاقی اقدام خودش باشه، همیشه از خودش بپرسه که پس این فرزندم چه گناهی داشت، این جنین چه گناهی داشت. این هم هست. اینجاست که بحثای در واقع دیدگاه فمینیستی مطرح میشه که از این منظر نگاه میکنم که در قالب دیدگاه های سنتی به مادر به مثابه یک ظرف نگاه میشه، ظرفی که حامل جنین هست. بعد میان بحث میکنن که این جنین انسان است یا انسان نیست، کشتن این جنین خوب است یا بد است. آیا اگر همه این بحثا رو که شما نگاه کنید در واقع انگار ما مادر رو کنار میگذاریم فقط درباره جنین بحث میکنیم. تصور کنید یک این گل رو این توی این ظرف گذاشتیم، بعد بحث میکنیم که خب این گل رو جابجا کنیم، اینجا رشدش خوبه، داره ریشه‌هاش میگنده نمیگنده، اصلا ما به این ظرف توجه نمیکنیم. مثلا دیگاه سنتی همین بوده که مثلا تصوری که از مادر میشد همین بود دیگه، بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. مادر یک ظرفه، یک کانتینر هست، رحم یک ابزاری، یک ماشین هست، یک ماشین طبیعی است که در اون ما جنه ما نطفه رو میکاریم و این میشه جنین و بیرونش میکشه میشه نوزاد. اصلا نگاه نمی کنیم به مادر.
البته شما در واقع تو نگاه سنتی تنها یه مورد رو اجازه دادن برای استر، که مادر جانش مثلا تهدید به دست بشه، یعنی که به بی توجه به باقا شما مزرف باشه. من شما که یکی نصف فقط هست که به نظرتون گرمی یکی میشه سخت کرد اونم بحث رئیده وقتی این مرداش میگید که مثلا جنین مادر رو تهدید کنه،
اون اشکال نداره، اون بحث تعارض منافع هست. در واقع پای حیات یک انسان در واقع بالفعل اون که قدر مسلمه که خیلی پذیرفتن اون مرسه بحث نمی‌کنه. اینجا جاییست که اصلا ما فرض داریم، فرض اولیه من اینه که در بحث سقط جنین مادر هیچ مشکل بدنی نداره، هیچ آسیبی متوجهش نیست، بله اونا که این قدر متیقن اونا میشه دونه دونه دربارش بحث کرد. این مربوط به جایی است که مادر کاملا سالمه و خطری متوجه اون نیست. اتفاقا در مورد همون مادری که میگه میتونی سقط کنه اگر جانش به خطر بیفته، خیلی از فقها گفتن اگر از 4 ماه بیشتر باشه جنین نباید اقدام کرد. این چیه؟ این هست که اگر جنین 5 ماهه جان مادر رو به خطر انداخت هیچ کاری نکنیم ما. خیلی هیچ کاری نکنید. یعنی عملا اجازه دارن هر دو بمیرن، چون جنین 5 ماه که نمیمونه. فتوا دادن که نمیشه.
مشکل اینه که جان مادر تو
گذشته قبل از 4 ماه
بوده، و بعد 4 ماه که خب مثلا بحث دیوینا مطرح میشه، ولی دیدگاه مشهور
و غیر المعیاد اینه
که میشه
وقتی فقهای درجه 1 هم داریم که گفتن نمیشه. حالا ما از این بحث خواهش میکنم.
بچه سرپرست میکنه و در این نتیجه بدونی که پس قتل جنین جایزه، این باشه سرپرستی نکن.
خب
ولی قتلش چرا باید باشه؟ ظاهرا این وضعه یه مغالطه ای گفته.
قتلش یعنی چی؟ چی کار میتونم بکنم؟ خب
این بچه رو سب کنید به دنیا بیاد
بسرپرستی. خب نه نمیخوام سب کنم. چرا بگونه سب کنم؟ نمیخوام سب کنم. نمیزن. آره نمیزنه. هم باز برای به هم مثال ویولونیست ببینید، در مثال ویولونیست هیچ آسیبی به بدن ما متوجه نمیشه. کلیه من اینقدر نیرومنده که میتونه جبران. خیلی استدلال دقت کن، اصلا بحث ضرر نیست، بحث رو ضرر نبرید، بحث اراده است. آیا من انسان حق دارم که مالک بدنم باشم یا نباشم؟ این نقطه عزیمت در واقع استدلال. من شاید فرصت نکردم این رو بگم. ببینید نقطه عزیمت استدلال خانم تامسون این که انسان مالک بدنشه. اصلا شما بگید مالک نیست، امانتدار بدن خودشه. خداوند این بدن رو به من داده و حق استفادهش رو به خودم داده. همونطور که کسی حق نداره شما رو ببره از شما بیگاری بکشه بگه بیا باغ من هرس کن پولم بهت به زور، این خطاست، میپذیرید؟ کسی حق نداره رحم یک زن رو تصرف کنه به زور و درش جنینی بکاره. حق نداره، تموم شد.
همین
این که راهش شما رو صبر کن به دنیا آمد بعد ما از پس میگیریم. نمیخوام صبر کنم، نمیخوام. آیا خود منو ملزم کنید صبر کنم؟ این نکته خیلی مهمه. بفرمایید.
حالا بفرمایید. همین شهود خانم تامسون که گویی محفوظ گرفته که من شهودن مالک بدن خودم هستم و اینو تصریح میدم، این شهود شاید بشه با اون استدلال معروفی که دریک پارتی درباره مازاد بر درآمد کرده و گفته که شما اصلا مالک اون میزان از درآمدت که دیگران به تو به اون درآمد به اون پول بیشتر از تو نیاز دارن.
بله.
و مثلا این پول میتونه فردا جان مثلا یک بخشی از درآمد تو که بهش نیاز هم نداری، والا حتی بهش نیاز داشته باشه اون نیاز خیلی قطع ضروری نیست، میتونه 10 نفر رو نجات بده. اینجا اصلا شما مالک نیستی، یعنی اصلا اخلاقا شما میگم بس حقوق فقهی که نمیدونم، اخلاقا شما مالک اون نیستی و باید اینو در اختیار بگیری. شاید اون در واقع جز سختی های انسان بودن باشه که به مشقات انسانیتی که ما مجبوریم خیلی به خیلی چیزا اخلاقا کم بدیم، از جمله همین که یه جهنم تو وجود خودمون نگه داریم یا یه پولی مال خودمون هست رو اخلاقا ملزم باشیم در اختیار دیگران بگذاریم.
شما با یه شاید داره یک استدلال محکم شهودی رو میخواد میگید شاید. خب شاید هم نباشه، با شاید درست نمیشه. من 3 مثال برای شما زدم، آیا در این مثال شما میتونید خدشه کنید؟ من رو به یک دستگاهی بستن، یه آقای حیاتش در گروه قبول منه، به منم هیچ آسیبی نمیرسه، خیلی خوبه من قبول کنم، ولی اگر من گفتم نمیخوام، واقعا شهوده چه کسی میگه این آدم بدیست؟ نه خب واقعا بگیم دیگه، به هر روشن دارم استدلال میکنم. یعنی شهود خیلی جدی هست. بفرمایید.
دوستان نکته همین در همین مورد هم باز ملازم با کشتن بچه نیست، چون میشه از رحم خارج بشه حالا منطقه مسئولیت نگهداریش با اون خانم نباشه. یعنی میگم نیاز به سخت نیست، میشه همون
سخت دیگه، یعنی از رحم خارج کردن این سخت. نمیشه نمیشه. ببینید تا اطلاع ثانوی نمیشه این کارو کرد. ببینید تا اطلاع ثانوی جنین 6 ماهه نمیشه کار کرد. نه اینجور نیست، نمیشه. این رحم
حالا یه نکته
بله دومی
حالا ما همه بحث کردیم بحث تجاوز در صورت که دارن یه مورد دیگه هم هست که اشاره میکنم کسی که تمام مقدمات معقول رو انجام داده نمیگیم کاملا 100% در اون مورد هم دارن اشاره میکنیم باز مسئولیت اخلاقی نداره
بل.
در همون جواب این مورد رو بخواهم بریم حالا من درباره قوانین غربی اینا خبر
اصلا بحث ما قانون نیست بل.
همون بحث اخلاقی تو خوده فقه ما اینا مثلا کسی که در خواب هست و در خواب مثلا دست تکون میده میزنه به یک کوزه و میفته میشکنه باز چیز داره زامن هست
یعنی
به هر حال اینجوری نیست که مسئولیت کاملا سلب بشه این یک بچه قضیه که یعنی کسی که اومده اقدام به اعتبار انجام داده ولی به هر حال علت اون اتفاق شخص بوده تمام جوانه ما هم که انجام داده باشه باز حالا من یه متنی هم که میخوندم خیلی سعی داشت که بگه این فقط یک مثلا هیچ کاری هم انجام نداده که بخواد مسئول باشه فقط یک آب گندیده‌ای بوده که فقط خیلی بی ارزش بوده و نیاز نیست که مسئولیت همه سختی نگهداری بچه رو بپذیره در صورتی که اگه ما نگاه کنیم تمام علت همون آب گندیده بوده حالا کم باشه یا زیاد باشه میخوام بگم که به هر حال باز مسئولیت اخلاقی شاید بر فرد متردد باشه
خب ببینید اینجا مثالی که در مورد شخص خوابی که زدید واقعا قیاس مع الفارقه این شخص ساهی بهش میگن غافل بهش میگن شما خواب رو اصلا این شخص برای این زامنه ولی یک آدم بیدار خود شما یه نفر یه آدم یه بدنساز نیرومند از این قوی ترین مرد دنیا شما رو میگیره زیر بغلتون میگیره بلندتون میکنه بافاتون شما رو میکوبه به آقای الهی و آقای الهی آسیب میبینه خود الهی دستش میشکنه به دادگاه کشیده میشه دادگاه کیو محکوم میکنه شما رو یا اون شخص رو ببینید نه ببینید شما
نه ببینید در اون مورد خود شخص خودش با
خب نه
همین اراده خودش اقدام میکنه در
خب
بحث بارداری غیر از تجاوز فقط تو ذهنش این هست که من تمام
خب من که اون هم بحث من که بحث نکردم ببینید شما مثال عوض کردید
شما اصلا رفتید به تجاوز
من به تجاوز ندارم ببینید من گفتم قدر متعین تجاوز بعد گفتم خانم جان تامسون میگه تجاوز قطعی است یه جایش قابل بحثه یه جایش مخالفه این قابل بحثش میمونه چیزی که شما میگید تو اون قابل بحثه ایشون بله میگه اگر گفتم همدلانه قضاوت میکنه اگر کسی در مجموع تمام مقدمات معقول پیشگیری رو در نظر گرفت با این حال باردار شد این هم در واقع میتونه سقط جنین کنه الزام اخلاقی نداره چون اقدامات کافر انجام داده همیشه
یعنی همه مصادیقش برداره
یعنی چی؟ مثال بزنید
مثلا آخرید یه فیلمی هست که فمینیست ها خیلی تبلیغش میکنه ولی اسمش رو که زنی میره وارد کلوپی میشه و اونجا مورد تجاوز وارد میشه ولی اقداماتش مثلا لباس ها اونجا مثلا تو مثلا قاطی مردم میره قاطی کسی میره که میدونه اینا ممکنه آسیب بهش بزن یا مثلا کسی میره داخل یه فرض کنید تونل میره تو این تونل کسایی تعرض رو باشه آیا این مدلی با هر مدلی این
خب سوال خوبیه آقای غلامی ببینید باز در اینجا قدر متیقن جایی است که کاملا شخص مسلوب الاختیاره مثل مورد جنگ و اینجور چیزا اما الان در واقع بحث اراده و اقدام در واقع اقدام و آگاهانه که ما اگه جدی بگیریم اینا خیلی از فمینیست ها با این بحث ها مخالفن میگن نه هر آدم مسئول رفتار خودش من بدنم دیده میشه خب دیده میشه طرف بی خود میکنه تحریک میشه آدم باید اختیار شکم و زیر شکمش داشته باشه یعنی چه تحریک میشه از اون مهمتر جاره ما الان پدیده داریم به نام اگر درست بگم دیتینگ ریپ دیتینگ همچین چیزی داریم که ممکنه زن و مرد با هم اصلا دوست باشن مناسباتی داشته باشن حتی برن یه جایی کنار هم قرار بگیرن بعد مرد شروع کنه به پیشروی و زن تا یه جهت موافقت کنه و بعد بگه بسته نمیخوام دیگه. اگر مرد ادامه بده اون زن میتونه شکایت کنه و این دقیقاً یکی از مصادیق ریپه. میگه تا اینجا من رضایت داشتم، از این بعد من رضایت نداشتم. مرد میگه خب من دیگه اختیار از کفم خارج شده و من این حرفو دیگه کسی امروز قبول نمی‌کنه. این تو این فضای ما معمولا از این سبک استدلال‌ها استفاده میشه که این در واقع گفته میشه قربانی رو مقصر شمردن. یعنی شما ولی میرا به هر حال نمیگم
جالبه که عمده مصادیقی که الان تقاضا برای مثلا صفر بودن همین شکلیه. یعنی به دختره میگه خب میگه مثلا مورد تجاوز واقع شده، مثلا تصور کن که تجاوز یعنی هم حالتی بعدی که ما تو ذهن
بله
ببین نگاه کن نه اینا با هم دوست بودن تا ته کارم رفته بعد میگه نه اون لحظه آخرش گفتم مثلا جلوتر نه.
خب اینجاست که باید شواهدی وجود داشته باشه این رو احرازش خیلی سخته.
خیلی خوب فرمتصاد این لحظه چیز ندیم یا اصلا لباس پوشیدن شما نیست همون لحظه گفت به قول شما بسته باید طرف بگی بسته
نه این میگم اون لحظه باز لحظه داریم تا لحظه یه جایی که واقعا انسان مغلوب هوای غالب مغلوب هوای نفسش میشه. از اون لحاظ خیلی خیلی خاص که میگم اثباتش و نقش خیلی کار دشواری است. به سادگی هم آدم نمیشه بگه ادای ریپ.
همین من خودم خیلی عقب‌تر همین که مثلا یه خانم قبول میکنه به محیطی بره که میدونه غیر از اون فرد کسی نیست و کسی نمیتونه حمایت کنه.
بله این خطرناک میتونه باشه. بله
خب یعنی
یه مقدار
فقط تجاوز میشه. سوال اصلی کاری به برای مثلا اشتباه شده.
تجاوز پس قطعا ببین من وارد محیط ناامن میشم، ناسالم میشم، انتظار همه چیز رو دارم جز اینکه تجاوز رو بده. ولی شما میتونید بگید که خیلی خوب این مصداق تجاوزه، ولی آیا این شخص اگر باردار شد میتونه بگه چون من این مصداق تجاوزه پس اقدام به سخت جنین کنم هیچ مسئولیتی ندارم؟ رو این شما میتونید مانور بدید.
این
اگه عبرش اثبات بشه نه تجاوزه قطعا تجاوزه.
بعدم میگه که ما قبول داریم ریپ از مسائلی که
ببین آدم هایی که سنشون کمه معمولا جسورن، چون این چیزی که ما میگیم حس دور اندیشی و حسابی اینا حاصل تجربه زیسته شخصه یا مطالعه است یا مشاهده است. آدم ها کم سنه اصلا تصوری از اینقدر نمیدونه واقعا ریپ چیه، چون برای اولین بار براش رخ میده. هرچی هم شما استدلال کنید که در شب در تونل تاریک در فلان شما حرکت نکن. یه فیلمی هست به نام زبان، جودی فاستر بازی میکرد، به اون دوست پدر وارد یه تونل میشن، یه سگی هم دارن، بعد میزنن دوستشو میکشن و سگو میگیرن و این میخواد به پلیس مراجعه کنه و پلیس باید همکاری نمیکنه و بالاخره خودش اقدام میکنه. دیدید این فیلمو؟ همچین حالتی تقریبا داره. آره ریپ نیست، ولی میخوام اینو بگم همونجا که این تونل داره نشون میده من تماشاگر احساس میکنم جای خطرناکه. من بودم نمیرفتم چون حداقل صد دفعه دیدم که چی میشه، ولی این ممکن هم که تجربه نداشته باشه. بله
یه
پیش تونلی
از اون کوه دوباره
در خطر میکنه. خب اراضی نوباش نیستن تو، چون اراضی نیستن ما راحت میریم بالا.
هیچ کوه قاصبه. حالا ریپ
هم فقط
برای دیت
نیست، هم برای زن و شوهر هم هست میگه.
حتی اونم میگه، ولی اون خیلی جدی نیست. بفهمید. مثلا
دو تا مثال رو فرض تو بس سفت جنین میگم. یکی اونجایی که تجاوز انجام میشه و خود خانوم اینجا اخلاقی که بچه رو سخت
کنه. نه ببینید عبارت دقت کنید، من نگفتم اخلاقی که سقط کنه. وقتی میگم اخلاقی که سقط کنه یعنی سقط نکردن نادرسته. گفتم ما اخلاقا او را مجاز میشماریم اگر بخواهد سقط.
حالا یه مثال دیگه، جایی که بچه‌دار میشن و میدونن که طرفین زن و مرد حالا دو تاش مال مشروع باشه که ایدز داره، یعنی اون بچه که تو جنین شده مادر این ایدز داره به دنیا بیاد دچار مشکلات میشه، چند سال بیشتر زنده نیست. تا الان ما تمام مسئلات رو بردیم رو پدر و مادر، مادر میخواد یا نمیخواد، یعنی اون جنین دیده نشد. حالا این جنین رو میخوام ببینیم که خود جنین، یعنی اگه مسئلات خود جنین باشه متولد نشه بهتره. حتی بازم سر این بحثه، مادر با این که میدونه بچه به دنیا بیاد و یه امراض خیلی بدی داره، فرج و هر چی، باز میخواد بچه رو نگه داره. خب اینجا من مثلا این مادر میخواد این بچه رو حفظ کنه، نگهش داره و به دنیا بیاردش. از اون طرف هم اگر بخوایم مصلحت جنین رو بخوایم ببینیم، اگه سقط بشه براش بهتره. اینجا این فعل سقط کردنه
اگر بر فرض بگیریم که این اگه انجام بشه این مورد حرم از لحاظ اخلاقی نمیتونیم مذمتش بکنیم اگه بخواد سرق بشه، بر فرض مثلا سرق اینجا حالا ما مسامحه در عبارت اخلاقی، این مادر میخواد این بچه حفظ بشه و به دنیا بیاد، شوهرش نمیخواد و اگر یه کاری بکنه که این بچه مثلا قرص یه چیزی بده که این بچه سرق بشه، سرقت این بچه که ما بر فرض گرفتیم اخلاقیه، توسط هر کی انجام بشه اخلاقیه، یعنی مادر میخواد حفظ بشه بچه‌ها ولی شوهر نمیخواد حفظ بشه، اگر شوهر این بچه رو سرقت بکنه، الان این موجودی که سرقت شد، این فعلی که انجام شد توسط شوهر برخلاف خواست مادر، این الان این فعل رو میتونیم بگیم برای مسامحتن اخلاقیه، یعنی
مادر. یعنی شخص سوم اقدام کنه،
شوهر دیگه، حالا دیگه شوهر برده زیر،
مگر اینکه بحث تعارض منافع مطرح بشه، مگر اینکه شوهر بگه من هم در نگهداری و پرورش این فرزند نقشی دارم. حالا این بحث اینجا خانم پور محمدی مطرح نکردن، بحث استقاق جای نشه معلولیت اینها،
معلولیت واسه کردن
خب همین بحث رو میگه دیگه، سخ ها یه بحثی داشت دوره حدیث مطرح کردن، یه بار یه جلسه بود یکی دیگه بود، این یه بحث مستقلی هست، بحث خود این که در واقع سقط جنین در کجاها مجازه، بحث معلولیت ها و منافع، چون تو این بحث سقط جنین آدم باید زینف واقعی کیست یا متضرر واقعی کیست. یک مثال داره شما بزنم، خانم به نام آن کارنباوم که در حالت کما رفته بود، کمای برگشت ناپذیر، کماتوز شده بود در نیویورک در بیمارستان بستری بود کاملا در حالت اغما، و یک نفر به این خانم تجاوز میکنه و اون رو باردار میکنه و یک جنگی در میگیره، یه عده میگن این بدن این شخص حد که حرمت شده و باید سخت صورت بگیره، یه عده اگر اشتباه نکنم پدر و مادر این خانم که کاتولیک متدینی بودن میگفتن نه این فرزند باید نگهداری بشه. تو این قضیه آدمهای درگیر زیاد هستن، یعنی کسانی که منافعشون درگیره اونا باید تصمیم گیر باشن. این مادر به نظر من حقه در واقع در درجه اول اون با تصمیم میگیره که فرزند رو به دنیا بیاره نیاره یا نیاره، ولی این طرف قضیه هم هست که این فرزند که به دنیا میاد کی میخواد ازش نگهداری کنه، مراقبت کنه، آیا فقط مادر هست یا پدرم هست، اگر به دنیا بیاد نگهداری از آن آیا هزینه به دوش جامعه تحمیل میکنه یا نمیکنه، یعنی قضیه پیچیده میشه خیلی، یعنی اطراف دخیل زی... بعد باید نشست حساب کتاب که به جنبندی رسید، پیشابش نمیشه اوکی که این مجاز این مجاز نیست، لذا پس بهتر با همون مواردی که تقریبا میتونیم داوری کنیم الان داوری کنیم بریم جلو و حرف من دوباره تایید میشه که نمیتوان با یک سنجه درباره تمام سقط ها داوری کرد.
اصلا اینجا بحث تعارض منافع پیش میاد، نه قوم شرط رو میخواد، اگه ستا نظریه اخلاقی معروف رو فضیلت گرا و وظیفه گرا، یعنی بحث نفعی میاد زن همش میره رو فایده گرایی،
نه لزوما، نه 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 نفع که میگم اصلا مقصود فایده گرایی نیست، نه نه هر کدوم از این دو فرق نمی کن، نه به هر حال خود این و یک نکته مهمی که من آیا میتوانم درباره حیات یک کسی که سندروم دان داره قضاوت کنم که میگن زندگیش فاقد کیفیته، ما یه بحثی داریم بنام کیفیت زندگی، این کیفیت زندگی quality of life در واقع برمیگرده به آلمان نازی، در دوره آلمان نازی یک بخشنامه که تو شرایط جنگی و دشواری ها و تنگناها و کمبود امکانات یک بخشنامه کردن، کسانی که زندگیشون فاقد کیفیت هست به این زندگی بی کیفیت باید پایان داده شود، یک بخشنامه است مرا تی فور پروگرام، دقیقا تی حرف تی عدد فور پروگرام، برنامه تیفور ابلاغ کردن به تمام مراکز درمانی بهداشت سلامت که تمام افرادی که زندگیشون فاقد کیفیت هست به این زندگی بی کیفیت پایان بدید، سالخوردگان، عقب افتادگان ذهنی، کسانی که سندروم دان داشتن، بعد مراکزی مثل این کشتارگاه صنعتی احداث کرده بودن، آدما رو می‌بردن اونجا و می‌کشتنشون به شکل بی‌دردی، و هنوزم غیر از نه غیر از اردوگاه، نه یه بحث دیگه‌ایش اون، نه اون بحث زندانیا نبود، بحث خود شهروندان آلمانی، خود آلمان ها، و هنوز هم آمار دقیقی ما از این جنایت نداریم،
جنایت هستن؟
چی؟
جنایت
نیست، جنایت نیست، شما بگید نیست؟ یک پیرمرد، یک پیرمرد
اگه فایده گرا باشیم، نه
نه فایده گرا باشیم، نه زود بر چرخ نظرید کدام فایده گرا گفت چی میخواد داوری کنیم چی گفته اگر نفش به کل بشریت میرسید در دادگاه نورنبرگ قضات بین المللی مجریان اینقدر اعدام نمی کردن. اینجوری نگید، زود نگید نفش به بشریت میرسید. یعنی چه؟ هیچ جنایت توجیهگر این قضایا نیست، هیچ نفعی نداره در دراز مدت و خیلی رو کشتن اینجوری، هیچ فایده هم نداشت. پیر مردی، پیر زنی، یک نوزادی جمع کم بردن کشتنشون. اینجاست که
در طرف عجیبی تو آدمان اونها هنجار شده بودی، حتی یعنی که بعضی از تو پنجره خونهشون پدر بزرگشون مادرشون پخت کرد پایین،
نیست این طور و این حرف ها ساختگی هست. واقعا مستندای وجود داره، گزارشه وجود داره، چیزای وجود داره که اصلا اینجوری نیست. در همون آلمان یک کتابی بعد نوشته شده، شخصیتی که در اونجا هست که در همون زمان به این تحقیقی صورت گرفت که شخصیت خوب کیست و اینجور نبود که این بپذیرن. در همون جریان ها خیلی از آدم ها اتفاقا سینما نشون داد دختر و پسر های دانشجویی که با این بخشنامه مخالفت میکنن بعد کارشون هم کشید خود اینا رو اعدام کردن.
آره جریان مخالفت
ببینید اینه که نه در مردم هنجار نه از طریق حکومت از طریق نازی ها ترویج میشد. این یک تبلیغی است که در اون زمان انجام میشد در زمان نازی ها که یک پزشک پشت سر کسی که سندروم دان داره ایستاده و میگه نگهداری و مراقبت از این شخص برای شما 60,000 مارک هزینه برمی‌دارد. آیا حاضرید این پول را هزینه کنید یا راحتش کنیم بره؟ لذا بعد از این قضیه بحث کیفیت زندگی خیلی بحث مهمی شده که چه کسی میخواهد داوری کند کیفیت زندگی آدم ها را. واقعا میشه با معیار شما مثال من برای شما بزنم، این بحث تو سطوح مختلف وجود داره. یک مقاله خیلی معروفی هست به نام The Saints قدیسان and Heroes، اگر The Saints سوزان وولف نوشته، میگه این آدم های قدیس زاهدان درست کار، این آدم های قدیس خیلی زندگیشون یک نواخته، کسل کننده است، نه سیگار. میگن بنده خدا رفته دکتر پزشک رفته بود که من میخوام طول عمر پیدا کنم، بعد پزشک گفت که شما سیگار نکشید؟ گفت نه. گفت قهوه مینوشید؟ گفت نه. تریاق چی؟ اصلا مشروب عرضا. اهل روابط آزاد هستید؟ مطلقا. گفت برای چی میخوای طول عمر داشته باشی؟ ببین از نظر خانم سوزان وولف قدیسان همچه آدم هایی هستن که تو زندگیشون هیچی نیست، اهل عیاشی نیستن، اهل علواتی نیستن، اهل بگو بخند نیستن، اهل شوخی نیستن، زندگی خیلی خشک و عبوسان. بعد میگه چقدر زندگی رقتبار، زندگی روتین، یک نواخت و کسل کننده دارن این قدیسان. واقعا آدم دلش میسوزه برای اینها، دلش میسوزه. ولی شما باید از منظر یک قدیس نگاه کنید، آیا واقعا قدیسان زندگی خودشون رو رقتبار میدونن؟ دلشون برای خودشون میسوزه، دوست دارن زندگی دیگران رو داشته باشن، یا انتخاب کردن این رو؟ همین مسئله در مورد حال بس اوتانادرسی من بیشتر توضیح خواهم داد. در مورد کسانی که ما فکر میکنیم مشمول اوتاناد، اینا بهتر زندگیشون تمام بشه. واقعا اینجوری است که اگر اشتباه نکنم این فیلمو به نام هشتم روز هفته و خدا روز هشتم خداوند کیا آفرین پسر را، خیلی فیلم خوب چی سندروم دان داره دیگه. داستان یک آدمی هست، یک مثلا مدیر عامل خیلی حرفه‌ای هست که زندگی بسیار پرشلوغ و فعالی داره، به تناسب با یک کسی که سندروم دان داره و گم کرده خونش را، درسته اشتباه نمی‌کنم، با اون آشنا میشه. یک آدمی ریلکس راحت زندگی خیلی زندگی قشنگی داره. بعد این آدم اصلا نمیتونه تصور این عقلانیت محض، اون عاطفه محض. بعد از اون منظر که شما نگاه کنید زندگی بعد میگه روز هشتم خدا ما را آفریده، تو باید مثل ما زندگی کنی، تو باید از ما بیاموزی. کتابی اخیراً همین احتمال اینجا بحث خواهید کرد، مرخانم پور محمدی را، آره این کتاب مثل اخلاق معلولیت همینه که خیلی از این معلولا وقتی باشون گفتگو میشه میگن ما زندگیمون خوبه، شما چرا فکر میکنید ما معلولیم دلتون برای ما میسوزه؟ چرا میسوزه؟ خب شش انگشته بودن یه سبک دیگه، شما مشکل داری که کم بوده انگوش داری، نه ما. شما مشکل داری که خیلی عقلتون کار میکنه، نه ما که عاطفه‌مون نیرومنده. نمیخوام قضاوت کنم، میخوام میگم قضاوت کردن دشواره. ما عادت کردیم خطکش میگذاریم، راحت قضاوت میکنیم و یادمون باشه با این قضاوت ها اصلا یوجنیزم پدیده دشواری که یوجنیکس بخشید، یک کتاب اسم به نام In the name of eugenics، به نام بهنژادی، در قرن 19 هم ژنتیک شناخته شد، علم ژنتیک شکل گرفت و در اوائل قرن 20 ما یوجنیکس داریم، یعنی علم بهنژادی که در آلمان نازی، در انگلستان، در ایالات متحده و به شکل خیلی کمتری در هند فاجعه های آفرید. خیلی مهمه که ما در مورد حق حیات دیگران نخواهیم نداریم. اینجاست که خود خانم تامسون میگه در این زمین فقط و فقط این مادر هست که با تصمیم میگه، هیچ که فرق مداخله
مشابه استدلال هم پزشک از نگاه یک پزشک رو صرفا با در واقع دولت چاره کردن مالی میاد چیز میکنه. خیلی هم قدیمی نیست، همین شما میگم پارسال قاضی‌زاده هاشمی درباره ام اس سی ها گفت که اینا بیماران خیلی پرهزینه و در واقع چیزا اینا رو در داروهاشون رو که
ما هم یه داروهای اینا رو ترجیح می‌کنی یا از این بالای داره و ما ترجیح می‌دیم که داروهایی که مثلا ارزشی رو در واقع می‌کنه رو تولد کنه تا مثلا داروی خاصی که مثلا 3 نفر آزاد.
خب این بحثی است تحت عنوان ریسورس الوکیشن بهش میگن، تخصیص منابع. این باز متفاوته، یعنی خود شما اگر فردا وزیر بهداشت شدید به شما میگن 4 میلیارد دلار بودجه سالانه شما برای ورود داروست، شما بیاید این داروها رو میخواییم وارد کنیم، اگر داروی الف رو وارد کنید سالانه 120,000 نفر ما درمان میکنید، اگر داروی ب رو وارد کنید سالانه 50 نفر رو درمان میکنید، شما چی میگید؟ من نمیگم استدلالشون درست یا غلط بوده، ولی میخوام بگم این استدلال توی حوزه نمیگه اینا رو بکشیم، میگه ما دارو نمیدیم زندگی، چون یه بحثی ما داریم تو بحث حالا بکشی من رسیدم یا اتانازی اونجا اشاره خواهم کرد که ما گاهی وقتا ادامه درمان نامتعارف رو متوقف میکنیم، این غیر از این که ما یک کسی رو بکشیم، این اتانازی نیست، یک کسی تومور مغزی داره فرض کنیم، این 6 ماه دیگه فوت میکنه، اگر ما درمان خاصی رو شروع کنیم این میشه 8 ماه و این درمان هزینه زیادی به دوش خانواده، جامعه و دولت ایجاد میکنه. آیا ما حق داریم این کار رو بکنیم یا ادامه درمان نامتعارف رو متوقف کنیم تا این شخص همون 6 ماه خودش رو زندگی کنه؟
خیلی از این افراد نامتعارف هم نیستن و بیماریشون کنترل میشه، یعنی زندگی میکنه مثل آدم عادی، ولی فقط هزینه چیز
نه مثل آدم عادی نیست، واقعا نیست. اینا اتفاقا باز تو بحث اتانازی به این از بحث این دور میشه.
من هم بحث استدلالی با شما که تو سر کشیم با اون اسم نازی ها چی شد؟ اونم همین میگن یه ما یه مقدار منابع محدود داریم، نمیتونیم به همه جامعه فرق
میگه بکشیدشون. ببینید فرق میکنه، اون میگه من منابع محدود دارم درمان نمی کنم. نه نمیگم اخلاقی بود. ببینید آقای حکومت نازی میگه این آدم هایی که باری بردوش حتی دارو هم مصرف نمی کنم خیلی از اینها. اینا رو بکشیم. کشتن آره اینجا بحث کیلینگ اند لتینگ دای. اینا با همین واقعا یه جوری فرق میکنه. کشتن یک اقدام آمدانه است که همه جا حکم اخلاقی تقریبا روشنی داره، ولی اینکه ما یه جاهایی بگذاریم کسی بمیره این انواع مختلفی داره، یکی اینکه ما داروی بسیار خاص گران قیمت به اون ندهیم، یکی اینکه توی اتاق بزنیم در روش ببندیم بهش غذا ندیم، هر داش اینکه رها کنیم بمیره، ولی با هم فرق میکنه. ببین ما داره از بحث دور میشه، من حرف دارم بحث ادامه بدیم، ولی داریم حتی یه فضای دیگه رفت.
ما الان برای که بگیم مثلا چون سابرا مدلیت میکنیم برای که بگیم کی مسئوله خیلی رفتیم برای همون بحث مادر و جنین، رفتیم روی این که کی منافعش به خطر میفته، ولی با فرض این که از یه زمانی به بعد بگیم جنین انسانه، بحث مدعی العموم و حقوق بشر رو اینا چی میشه؟ یعنی آیا فقط مادر هست یا هر کسی که منافعش در خطره هست که اختیار
در قضیه ریپ تا زمانی که نه ریپ دیگه ببینید بحث عادت گام به گام کیس به کیس حل کنیم ببینیم چه رو
فقط تجاوز دارن نگفتن.
ببینید هم تجاوز قدر متعقنش هست یا نیست؟
نه،
بعد از این قدر متعقنش در بحث، در بحث ریپ تا زمانی که جنین به مادر وابسته است فقط مادر حق داوری داره. هر کی مدعی هست به جنین برده تو شکم خودش بذاره رشدش بده، حقوق بشر غیر هر کی میخواد باشه. نموش. اگر این جنین فقط و فقط به مادر وابسته است ادامه حیاتش، فقط مادر حق داوری داره. تموم شد رفت. فکر میکنم استدلال روشن باشه و قابل دفاع. شما موافقید؟
یه
زن
فقط
استدلال
خوبی
ها، ولی
یه
زن
مشکلش داریم شیوه لحظان دو این کار داره. این موارد زهی وقتی این دامش اصلا به این سازمی که اولش به نظر میاد نیست و هی کش پیدا میکنه و کم کم این همه آمد رو به جایی
خب ببینید این برگه به همون مقاله جان نونان یادتونه گفتم که کیف آی الهی مثال زدم که به طرف میگن پاس شده. این خود سراشیبی لغزنده سلو آرگیومت میگن خودش مقالط هست، یعنی به بهانه این سراشیبی لغزنده ما از استدلال منع میکنن. ما یک مورد متیقنی داریم که من مثالم همون جلسه قبل فکر زدم، یک دختر 12 ساله رو دزدیدن، چند سال پیش تجاوز کردن. یه مشخصه 4 نفر جوان و موتور سوار این دختر رو بردنش تجاوز کردن. این دختر این خبر تا اینجا تصور کن این دختر باردار شده نمیخواد نگهدار جنینش، این ریپ هست یا نیست؟
جوادی دوباره
نامه
بذارش من تعریف کردم. نه اومدن خیلی نورا خاص بود و پیدشکان بودن که شاید اجازه بخواهی بذارش شده داشتی بعدیشون هم یه حتی چند بار اومدن خدمت علما شاهش رو بگیر رفتن
ایش نوکان مصابی
عبدالی مرحوم رفتن.
خب
میتونن یه امضایی بگیرن بعد خدا جوابی میتونی که آخر سر مرحوم های فازه گوه از آزه تفتیم با من را حد سالهی نداره.
خب
بعد اون تعبیر آقای فازه من فازه بگیر که شما یه ریش سفیدی اینو درستش کنی، یه تیزش به مخته بگیره و اینو سفتش انجام بگیره.
یعنی باردار شده دو آن دختره هم؟
بله 14 سال
شده.
این کیس بود که آره. 7 سال شده.
نه این که من میگم مال قدیمی تر، مال 15 سال بیشتر.
یه واقعا
فقه یه جور میشه اصلا دیگه نمی حتی فقیه هم، ولی تو همین شبیه همین قضیه چند تو یعنی هم تو ایران از آقای ثانی پرسیده بودن گفت اشکال نداره، از آقای قرضاوی پرسیده بودن که زنان مسلمان در معرض تجاوز قرار میگیرن در افریقا در جنگ های داخلی و فرقه ای، ایشون هم گفت اشکال نداره. حتی برده رو بحث اصل و حرج، ولی وقت این فقهی میشه، ولی بحث وقت اخلاقی باشه اینی که به هر طرف چون اختیار نداره مسلوب الاختیار شده کاملا اگر بخواد تصمیم میگیره حق داره تصمیم میگیره. و اینجا باید یک جلسه قبلا من گفتم که بین قبل از 4 ماه ها بعد از 4 ماه تفاوت میگذارن که من نمیفهمم این تفاوت چی هست. اگر پذیرفتیم استدلال رو تفاوت بین قبل از 4 ماه و بعد از 4 ماه وجود نخواهد داشت، مگر اینکه بگیم جنین وایابل شده ما با یک اقدام خیلی خاص میتونیم تو 6 ماه دوم مثلا سریع جنین رو منتقل کنیم توی دستگاهی یه جوری بالاخره جانش رو نجات بدیم. اما اگر نتونیم نجات بدیم باز مادر هست که با تصمیم بگیره در این زمینه. این استدلال خانم تامسون. گفتم تو فمینیستا تو این قضیه که وارد میشن میگن اینقدر شما روز جنین متمرکز نشید، جنین بدون مادر هیچه، مادر ظرف نیست. این جنین چه ثقل بشه مادر آسیب ببینه چه نشه مادر آسیب دیده. بیاید به مادر نگاه کنید به جای کلیگویی. اولا ما به سمت قوانین حمایتی بریم، به سمت جامعه‌ای بریم که مادری که باردار شده نه به مثابه مجرم که حالا چشمت کور میخواستی اینجور لباس نپوشید تو چرا این کار کرد؟ چرا؟ بیا حمایت کنیم. قربانیست مادر، قربانیست، نگید بلحوثی کرد. دختر 15 ساله واقعا درک عمیقی از بلحوثی به پیام داشت. میدونیم با هم میگه یه پارتی شکر فوقش مثلا دوتا قرص اکس هم میخوریم. اکس درسته؟ قدیمی شده ما هم میخواستم اطلاف همون قدیمی هست چی؟
مخواستم
بیدم میدونی مخواستم چقدر بدختی میدونم که میدونی. ببینید در واقع
هم دوران پرسان
بله؟
الان زولا رو بگیم
سعی کنیم.
چی؟ اون زن زولا.
زولا. زی؟ زی؟
بدون اینکه احتیاط بیاره.
واقعا نمیاره؟
مشتبهات ماجرا پیدا
میکنه. باور نکنید این چیزا. بله. ببینید خیلی از این نمیخواد، اصلا بحث تأیید نیست. وظیفه جامعه است، پدران، مادرانه که ابعاد مختلف رفتارهای ناسالم رو توضیح میدن برای فرزندانشون. ولی واقعا یه دختر فرزند 14 ساله 15 ساله تصوری از این که اگر توی پارک رفت چه پیامدهایی داره نخواهد داشت. یک چیز روانشناسی ما داریم که میگن بچه ها چارچوب مرجعشون همسنای خودشون هستن. یعنی اگر من به پسر 14 سالم یک سال تمام بگم سیگار نکش، سیگار بده 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 بده، این بره با همکلاسیاش بعد بگن سیگار بکش، میگن نمیکشم بابا، نمیکشم بابام گفته بده، میگه بچه ننه، این بهش بر میخوره بر میره میکشه، میکشه برای که بگه من بچه ننه نیستم، برای که نشون بده من روپا میتونم خودم تصمیم بگیرم. این رفتارها خب آسیب میزنه، نمیگم درسته، ولی واقعیت اینه. این واقعیت روانشناختی رو در قضاوتامون دخیل بکنیم، در نظر بگیریم. خب اینجاست که در واقع نمیتوان یک نسخه واحد برای سقط جنین پیچید و گفت که سقط جنین مجاز هست یا نیست. تا این زمان مجاز، از این بعد مجاز نیست. پس خلاصه کنم، استدلال این بود که جنین انسان است، کشتن انسان خطاست، پس کشتن جنین خطاست، پس سقط جنین نادرسته. در جلسه قبل مقدمه اول را که سقرا بود بررسی کردم و دیدیم که لزوماً جنین انسان نیست، حداقل در مراحل 3-4 ماهگی انسان به شمار نمیره با توجه به معیارها، و این جلسه دیدیم که حتی اگر انسان باشه در جایی خاص به طور مشخص در تجاوز، اونم مصداق کاملا مشخص، این آرکیتایپ تجاوز که باشه، مثلا مثالی که شما فرمودید جمع دختر 14، در اینجا اگر شخص، ببینید نمیگم سخت جنین اخلاقی است، عبارات رو دقت کنید، عبارات لغزنده هستن، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز. اگر مادری بر اثر ریپ واقعی تصمیم به سقط جنین گرفت، او را اخلاقا نمیتوان ملامت کرد، نمیتوان نکوهش کرد، او خودش باید تصمیم بگیره. در این حال میتوان را تشویق کرد، کمکش کرد، فضایی فراهم کرد که جنین را نگه داره، چون واقعا جنین قربانی است، اونم یک انسان بالقوه حد داره، و چه بسا این سقط جنین تا آخر او را رها نکند. فکر نکنیم که لزوما سقط جنین حل میکنه قضیه را، چه بسا پیامدهایی داشته باشه که آسیب بزنه به اون در دراز مدت. لذا ما به سمت قوانین حمایتی بریم. اینجاست یک نکته من میخواستم بگم که یه از بحث ممکنه فاصله بگیریم، که قانون در این میان چه کار میتونه بکنه و چه کار باید بکنه. ببینید قانون در درجه اول هدفش نظمه، در درجه دوم حفاظت از انسان هاست. لذا معمولا قوانین باید حد اقلی باشن و جامعه خوب هست که در اون قوانین کمتری باشه. هرچی قوانین توی جامعه بیشتر باشه نشون نمیده که جامعه خیلی خوبی هست، نظم داره. این یه نوع داگویل هست در واقع، جامعه که در اون همه چیز باید با چوب قانون، با چماق قانون، با آیین‌نامه قانونی حل بشه. هر چی قانون کمتر باشه، یعنی آدم‌ها با ریشسفیدی، با مدارا، با دوستی مسئله‌شون حل می‌کنن. یه بحثی ما داریم در سنت اخلاقیمون که احسان بهتر یا عدالت، و خیلی از فلاسفه میگن اگر جامعه به احسان عمل می‌کرد نیازی به عدالت نبود. ما زمانی نیازمند عدالت میشیم که احسان از بین بره. این در یک خانواده مادر در مجموع، مادران بچه‌هاشون خوب مدیریت میکنن، عادلانه اصلا رفتار نمیکنن با بچه‌هاشون، عادلانه با احسان رفتار میکنن، با مراقبت رفتار میکنن، به این بیشتر میدن، به اون کمتر میدن، به این یه بستنی میده، به اون یه بستنی میده، بستنی خودش هم میده. بعد وقتی اون اعتراض میکنه میگه گناه داره کوچیک، اون بچه از دلش کوچیکه، تو بزرگ شدی دیگه، تو عاقلی. یعنی به نحو خاصی بدونه که عدالت را رعایت کنه، تک تک اینها رو مراقبت میکنه، مساوات رعایت نمی کنه.
یعنی عدالت
آره، مطمئن دفعا نیازها رو نگاه میکنه، در اساس نیازها عمل میکنه. هنگامی که این حس وجود نداشته باشه ما نیازمند عدالت میشیم، هنگامی که آدم ها حس عدالت درشون بمیره نیازمند قانون میشیم که بیاد مصداق تعیین کنه بگه هر که سر سما فلان کار نکرد جریمش اینقدره، جریمش اونقدره. در خیلی از این کشورهای اروپایی دور برگردون هست، دستانداز و این سرعتگیر و سرعتکاه که هر تو هر شهر یه اسمی داره، اصلا کاهنده سرعت همه جور اسم براش، حتی یک هدف روی هم برای اسمش نیست، وجود نداره. چون میدونن مردم وقتی به چراغ قرمز رسیدن به خط آب پیاده رسیدن میایستن توقف میکنن، طبیعی حق آب پیاده است. اینجا قانون وقتی مردم رعایت نمیکنن قانون میاد نمیخواد خطکشی کنه، خطکشی کنه، خطکشی. بعد نتیجه چی میشه؟ این شهر قائم مرگای رد میشن، رد شده نه اینجا الان دیگه رفت آمد زیاده، طرف جمع کردن رفت آمد زیاده. خیابون شهر قائم خیابونی هست که این خیابون نصف شده از جمع از شهر قائم که شما بیاید بخواد ردش از شهر قائم خیابون نصف کرده، راهگذرا مشکل پیدا کنن. آمدن یه پل هوایی گذاشتن، روگذر گذاشتن که من نظرم اینه که اگر اون کسی که این طرح داده خودش پنج باری مسیر رو میرفت و میامد میگه این پل رو جمع کنم، یه مسیر خیلی طولانی. بعد آدمایی که اونجا هستن خیلی عادی مسن کم سن بودم دلش میسوزه، بچه مدرسه 5 سال 6 سال بعد از اینجا بره بالا بیاد پل. بعد این وسط اومدن نرده کشیدن، نرده آهنی که کسی نتونه بشه. الان ببینید چه اتفاقی افتاده، نرده رو شکستن، دو تا از این نرده رو در آوردن، خیلی بعد مردم اونجا خم میشن از روی نرده رد میشن. اینا دارن قانون شکنی میکنن ولی کارشون درسته، قانون قانون بدیه. این خطاست که به یک پیرمرد، به یک پیرزن، به یک بچه میگن که تو اگه میخوای از اون رد بشی چون ماشین داره رد میشه حق با اون راننده است، تو برو از این مسیر برو. اون اگر زبان حقوقی بلند دیدش میگفت این مسیر مال منه، حق منه، اون راننده باید رعایت کنه. میگه نمی کنیم، خب جلوش بگیرید، یه رای بگیرید، یه تمهید بهتری بیاندیشید.
در باره این بحث رعایت قواعد رانندگی بعضی خیلی که از اینکه اونجا هستن من روشون شاید اینجا دیگه بود، یه اینجوریست که شاپینگ مال خیلی یه آرمان شرک است که مردم همه دارن رعایت میکنن. میگه اینقدر نظارت اونجا شدیده و سنگینه که طرف مالی هم میکنه، میگه من میخوام مثلا از این چراغ قرمز رد بشم چقدر میتونم در بیارم تا اینکه بخوام $100 جریمه بشم مثلا. بعد آروم آروم این چیز میشه تبدیل به هنجار میشه، یواش یواش هم نظارت هم کم کنن. اون در واقع
هنجار شده الان هنجار درونیه برونیه. این الان من میگم این که شیوه تعلیم از اول هیچ چی درست، از اول ما قابل برادر خودشو کشت، از اول برادر کشی وجود داشته در تاریخ. ببین الان بحث اصلا بحث نمیخوام بگم اونجا خوبه اونجا بده، بحث اینه که وقتی قانون به اون مداخله میکنه معمولا به جای که نشون میده که قبل از مداخله قانون یک مشکلی وجود داشته، اگر راننده ها رعایت میکنن احترام میذاشتن به این کودکی که داره رد میشه، این بچه مدرسه ای، این بچه من میتونم، اصلا نیازی به قانون نداریم. قانون زمانی میاد که احساس میکنیم شهروندان درست عمل نمیکنن. در قضیه سخت جنین قانون مداخله کرده، هدفش هم روشنه، نجات جان جنین، میخواد جنین رو نجات بده. بگن چرا رفتی به قانون داره، چرا قانون گذار تو این قضیه مداخله میکنه، میخواد جان جنین رو حفظ کنه. اما قانون گذار باید بدونه و قانون باید بدونه که هیچ کس هیچ دایی مهربان تر از مادر نیست، هیچ انسان سالم عاقل متعادلی اقدام به سقط جنین خودش نمی کنه مگر اینکه توی یک تنگنا قرار گرفته باشه. خیلی ساده است، از اون شهوده که بشاهده نمیشه قرار شد. برید از مادرتون بپرسید که من وقتی من باردار بودی دلت میخواست منو سقط کنی یا نه، این چی بهتون میگه؟ مثلا بهش
نیست که هر انسان فاقیده یکی میگه من
فرم بدن من
به هم
میزه،
این برش تنگناست،
تنگناست واقعا.
میگه من میخوام،
نمیشه آدمی که اینجور فکر میکنه باردار نمیشه. ببینید نه مثال های نیشغولی به تعبیر خودم رو نزنید. آدمی که توی فرهنگی زندگی میکنه که تناسب بدن براش مهمه، هر ما خودش رو چک میکنه. دقت کنید، آدمی که تو جامعه ما اصلا تناسب بدن نمیدونه یعنی چی، میخوره همینجوری خود به خود تناسب بدن هم نداره. ببینید
خیلی از جنین ها الان اخیرا بحث چیز در واقع تاریخ تولد های روند و اینا باشه، چقدر جنین ها
چقدر واقعا. ببینید اینه که من الان اجازه بدید اینکه بذار بحث من منعقد کنم بعد مناقشه کنیم. مادر اصولاً علل مبنا مادر بهترین حافظ منافع جنینه. با این مشکلی دارید شما؟
اگر میخواست مادر
اصولاً علل مبنا همین دیگه
شما مورد
رو دیگه
درستم مادر شما مادر رو فرض میگید شما خود رو درست میشه. مادر یه اتفاقات صرف یه نهایت درست برزن که اصلا یه حالت مادری که یک کامل خانواده‌ای باشه و یک بچه از آمن باشه براش آینده در نظر گرفته، اصلا اینجوری نیست.
بیولوژیک شما میفهمید مادر در حد فرموش
کنید مادری را یعنی
چه؟ یه دست تهش برم اگه فرض بکن که همه هم کام یعنی مادر به ترکتی میتونه تصمیم بگیره و در نتیجه بگیریم که مثلا اون فرصای نگاه رو باید برداریم.
نه اینو من هنوز نگفتم. ببینید هنوز من نگفتم. ببینید هنوز نگفتم اون رو من نگفتم. ببینید اصولا علی المبنا با مادران فرزندشون نگه میدارن مگر اینکه در یک تنگنایی گیر کنن، و اگر مادری در تنگنا گیر کرد اقدام به سقط جنین میکنه، چه قانون بگه بکن چه بگه نکن. این نکتهش مهمه. بله؟
این هم از قابل تشکیکه،
واقعا قابل تشکیکه.
یکی از چیز باید مادونه بکنم اینجوریه، مثلا میگه که آقا طرف این کسی تو ماشین نشسته هر چی هم بشه بگه آسر بیست و باید برو، اگه آدم باشه که مثلا اهل سرعت باشه میره.
این قیاس ملفارده آقای غلامی. نه اونا اتفاقا قبول دارن. به اون میرسیم ببینید
یکی کس هم جانه خوبشون دوست داشته باشه هر چیش میگه آسفرت بارتر جانه با خطر میده
ابن نداره اونجا اتفاق جریان میکنی. ولی شما مادری رو که شما وقتی کسی سرعت بالا میره در جاده، ما مکانیزم های نظارتی داریم که اون رو کنترل میکنه، ماشینش رو میگیره، جریمش میکنه، پوان منفی بهش میده. ولی مادری که به تنگنا افتاده میخواد سخت جریان کنه، کی میتونه شناساییش کنه؟ دستگاه نظارتی داره شناسایی اون داریم. ده ها و صد ها مادر هستن که میرن سقط جنین میکنن، هیچ کس هم خبردار نمیشه. در خیابان انقلاب تهران هم دو سال پیش یک آقای پزشکی بعد 80 خورده سال از بعد از انقلاب نزدیک 40 سال یک سر سقط جنین غیر قانونی میکرده، کسی متوجه نمیشه.
چه کاری هم سقط نمیشه کل بحثای فرصای قانونی
من کلشو نگفتم. من بحثم سقط فقط. ببینید من اگر مثالی هم زدم، ما نمیخوام در مورد بحث قانونگذاری و محدودیت بحث کنیم، بحث ما رو سقطه. مثال میگن از جهتی مقرب از جهات متعدد مبعد. من مثال رانندگی زدم یه وقت به ذهن ما نزدیک بشه، مثلا بحث سقطه. من کار به اصلا فرصه قانونی ندارم. من بحثم اینه که قانونگذار در بحث سقط جنین چه نوع مداخله میتونه بکنه یا باید بکنه یا نکنه. فقط بحث من سقط جنینه.
هنوز هم نتیجه نگرفتن
هیچی نگفتن دیگه. شما نمیدونی نتیجه بگیرم
و کیفیت هست. راهی در که گفت کنگردیه که طرف اومده زن و اعلام کرده آدرس ازش پرسید زن کشتش، بعد ما هنوز هشت نشد من چی کشتش که این آدرسی که پرسید به بود که هشت پیدا نمیدونی خدا شما این مردیدی که میگید پاکتا نمیدونی
و کیفیت هست رو عالم عالم باید دوی خوب را بخونی باره که داستان موسا تمرین کنید سواری رو گفت فضیلت هاش. ببینید مادر زینف علاقمند دوستار فرزندش هست، در مجموع نمیخواد سقط کنه، نمیخواد. و اگر هم خواست سقط کند واقعا کسی نمیتونه جلوشه بگیره مگه اینکه دستش نرسه. به در و دیوار میزنم، دعا نویس، حکیم، چیز عجیب غریب، داروهای وحشتناک، از شیوه های فیزیکی، پریدن از ارتفاعات، انواع شیوه ها رو انجام میدن که هیچ کس خبردار نمیشین، قانونگذار نمیدونه. بعض از اینها سر از پزشکان غیر مجاز در میارن و یا نه پزشک، حتی آدم های ماماهای غیر مجاز که فکر بلد نیستن، و این بارداری اگر در 3 ماهگی یا 4 ماهگی باشه به خونریزی، آسیب دیدن رحم، مرگ مادر منتهی میشه. یعنی قانونگذار با اقدامی که کرده به جای اینکه جنین رو نجات بده مادر رو هم به کشتن میده. این بحثه. اگر در این تردید دارید بیاید بحث کن. لذا من جلسه قبلا گفتم که آمارهای متعددی وجود داره از مرگهای خاموش. مرگ خاموش میرن ناصر خسرو آمپول عجیب غریبی هست مثلا به قیمت الان نمیدونم قیمتش چنده، اون موقع که ما میگرفتیم ارزون بود اون موقع گفتن 30,000 تومان آمپول وجود داره، میگیرن اینا میارن، نه طرف اصلا میدونه این آمپول به درد میخوره به درد نمیخوره، فاسد هست فاسد نیست، کی جواب میده کی جواب نمیده، فکر میکنه آب نمک همه چیزی اینجوری میگفتن، پزشک توضیح میداد دقیقاً کار کرد توی زمان خاصی فقط جواب میده، فرض کن به درد جنین برای ساقط کردن جنین 5 هفته به درد میخوره، اگر گذشته باشه نمیخوره، خلاصه به لطائف الهیه مادران متوسل میشن جنینشون رو بکشن، گاهی وقت جنینشون کشته میشه خودشون هم کشته میشن، گاهی وقت جنین ناقص میشه، ناقص میشه، معیوب میشه، از بین نمیره، گاهی وقتا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی یک بازار سیاهی شکل میگیره، یک تجارت سیاه که در اون انواع مفاسد از این دست وجود داره. اینجاست که قانونگذار باید ببینه واقعا هدف از این کار چیست. ما یکی از معیارهای مداخله قانون در امور عمومی آن است که این مسئله به نحوی منافع همگان را تأمین کنه یا به خطر بیاندازه. قانونگذار باید حتما مداخله کنه. مثل سرقت. سرقت چیزی نیست که ما واگذار کنیم به فهم عرفی و تشخیص عرفی و اخلاقیات عرفی. باید قانونگذار تصمیم بگیره. هر کسی دزدی کرد این کیفرشه. ولی خیلی از امور مثل دزدی نیستن. دزدی بده اخلاقا، حرام شرعا. غیبت چی؟ بده اخلاقا؟ یا نه نگید استثناء بستگی داره، بعد دیگه حرام شرعاً، ولی قانونگذار اگه بخواد مداخله کنه از این بعد هر کی غیبت کرد جرمش اینه و کیفرش اینه، این خطاست. غیبت امری نیست که حیات اجتماعی مختل کنه، اما نوع خاصی از غیبت فرض کنید از قبیل بگیم اشاعه فحشا یا اینکه همراه با دروغ باشه بشه بهتان که حیات اجتماعی فرد خاصی رو به خطر بیفکنه، اون قابل تحقیق کیفری است به شرط اینکه اون شخص متضرر اقدام کنه. اگر آقای الهی بره فردا شکایت کنه از من که اسلامی یه چیز سر کلاس از من غیبت کرده بود، به ترتیب اثر نمیده قانون گذار، یا همه غیبت میکنه، ولی اگر بره بگه اسلامی من بهتان زد، تهمه زد، گویشون 3 سال مدیر فلان، عامل فلان شرکت بود، اینقدر اختلاس کرد، بهتانه، قابل تعقیب کیفر است. لذا برای غیبت ما قانون نداریم و درست هم هست، برای بهتان ما قانون داریم و درست هم هست، برای سرقت قانون داریم و درست هست، برای فرض کنیم بهداشت عمومی رعایت نکردن قانون نداریم که تو درسته، یه جواب ممکن درست باشه. هر آدمی حق داره شلخته باشه، جوریده باشه، به خودش مربوط. ولی تو 4 دیواری اختیاری، ولی کسی بگه که شهر ما، خانه ما با زیرپوش و رکابی و مثلا شهرهای ماماندوز بیاد 4 بیمارستان بیاد دم حرم راه بره، بگه آقا شهر ما، خانه ما، حق داره این کارو بکنه؟ نداره. قانونگذار میتونه جلوش بگیره، بس عفت عمومی مطرح میشه. ببینیم سقط جنین کجا قرار میگیره، یعنی عقلای قوم، نه فقط روانشناسا یا پزشکان، نه یا عمومی دور هم جمع بشن که واقعا در جامعه اگر قوانین موجود، اگر قوانین باشن اینا در جهت تأیید سقط جنین باشه، در جهت منع سقط جنین باشه، در جهت تعریف یک مکانیزمی باشه که آرام آرام مادر رو به نگهدار سر به کدام سمت سوق پیدا کنه بهتره. لذا بشه گذرنده یک مستوی بگیم که این ممنوعه، دیه داره، بعدم با یه مستوی بدی که 51 مورد مجاز سقط درمانیه، این حل نمیشه قضیه. اینجاست که قانون باید واقعیات جامعه در نظر بگیره و پا به پای اون بخواد در مورد سقط جنین یک مکانیزم خوبی تمهید دیگه میشه.
این بحثه که عنوانش هم توی بحث دگالی پورت به نامیالیتی توی اینجا همین بحثه که فامیده مفتر میشه فقط یه مفتر هست که خیلی وقتا یه قانون گذاشتن و از اون پیچیده تر یک قانون نگذاشتن اونجا بیسته پیامدهایی میشه. مثلا بحث های پرده شما شما میگید آسف جلیل بیوادیل هم نگاه میکنید حق و بین دو نفره و مادری و بچهش میخواد بچه بکنه و اختیار بدنش بکنه ولی نگاه میکنید یه آدم پیامد داره مثلا ممکنه به ترویج از بین رفتن کامل خانواده بیاندازه یعنی تو آمریکا مخالف اسفت جلیلن عمده استدلالشون بر اینه دیگه میگن آقا تو ایالتهایی که اسفت جلیل قانونی شده ما نگاه میکنیم آمار ازدواجهای قانونی و اینکه مثلا فردش یا سومی راست بیاد در پیش کمتر شده حالا میگم خب یه روشی در یه یعنی من اتفاق میگوز یعنی سخت جنین انگار یه چیزیه که کمک میکنه که این طرف به طرز بارده یه رابطه بلد بشه رابطه مثلا بارده شده بشه حالا میگم حالا الان به این نمکنه از چیز بکنم حالا میگم یه پیامت به اینجوری هم بعد نظر یا هنجار سازی مثلا فقط اون پزشک الان دید یه خیلی راحت میگن که آقا صرف کنو برو مشکل نداره یه پیامده موالیشون براشون داره این هم تصدیر قانون گذار میگه آقا صرف آزاد باشه خب اونجا در واقع یک کسی دیگه داره قانون گذاری میکنه اونم پزشکی
خب
آمیازری از قول یه پزشکی این نه میگن باشه ما ایران سختگیرانه ترین درمانی رو درمان صرف جنگی داریم در جهان در جهان
خب
ولی از لحاظ اجرا سختگیرانه تر کشوره من شما یه دو تا بوجه بالاتر هم کسی
همین دقیقاً تایید حرف منه دیگه دقیقاً همین خیلی خوب گفتید پس مشکلمون رو با قانون ما حل نمی کنیم در بحث پزشکان که شما گفتید اصلا اختصاص به سخت جنین نداره یکی از اتفاقاتی که الان داره میفته خیلی از این پزشکان مفاصل زانو آدم‌ها رو در جراحی میکنن و غالبا نیازی هم بهش نیست نیازی نیست حتی پزشکان ورزشی خیلی از پزشکانی که با این کمیته‌های المپیکی نه ارتباط دارن از این کارا میکنن زانو طرف زانو سالن پاره میکنن بعدا میگن ما توش کشکک مثلا جنس فرد اعلای فرانسوی باشیم 30 میلیون ولی مثلا اصلا ممکن کشکش هم دست نزده باشن از این کارا زیاد میکنن بعضی پزشکان تو چند سال پیش تو ایران غالبا آدمها رو سزارین میکردن هر کی هم مخالفت می‌کنه نه این حرفا چیه فلان به زور هم سزارین میگن الان گفتن غیر قانونی چون اصلا بحث ما یا هیستروکتومی برداشتن رحم
تا دکتر تو سمت خوب بگم ما میگم این چه نیست که فقط ما وقتی که کار قانونی ولی کار بیایم هست بکنیم در واقع هست بشه نه انگار یه چیز دیگه میاد وسط واقع میشه و قانون گذاری میکنه پزشکا قانون گذاری میکنن مثلا ما کسی اختیار زمینش رو داره هر کی دلش خواست بسازه اونجا در واقع شما قانون از حذف نکردی یه کسی دیگه قانون گذاری کرده معمارایی که دنبال مثلا نهایت سود گیری و مثلا نهایت کرداشی هستن اونا اومدن این وسط و نقشی کشن
ببین
تو مادر اونجا این مسئله خیلی
آقای غلامی من اصلا نگفتم اجبار قانونی رو حذف کنیم در طول صحبتم اینو نگفتم من گفتم بیاییم ببینیم با توجه به این واقعیت ها چگونه میتوان قانونگذاری کرد یا نکرد حتی من شما خیلی خوب بخیر از قولهای دکتر میان دارید ببینید ما در کشور هستیم شما هرچی قانون بگذارید اصلا باز میان در واقع دور زده میشه چرا ما این کار بکنیم چرا ما باید این کار بکنیم من خونم میخواستم بسازم رفتم مجوز شهرداری بگیرم گفت 60% به تو اجازه ساخت میدم زیر بنا گفتم معمار من گفته 70% گفت شما همون 70% تو بساز بعد بیا جریمه گفت خب نمیخوام ادم اول گفت نه نمیشه شما برو بساز زدی جریمه بده خب این چه کاریه اگر قرار تراکم 70% هم اول بدید چرا کمیسیون سر اسمش هم کمیسیون سر مادست خب این کار غلطه یعنی ما منطق قانونگذاری رو نفهمیدیم انگار داریم بازی میکنیم با خودمون باید اصلا قانون داره چیه
شما نمیگید اگه یه قانون زیاد دور زده شد
نه یه مشکل تو این قضیه هست آره دیگه تخصیص اکثر وقتی
میگن هزاران میتونم مثال بزنم جایی که مردم قانون دور میذارن قانون درسته
مثل چی
هزاران چیز مثلا مردم واقعا به آبرگرد احترام میذارن تو تولد
تو تهران میذارن تو تهران میذارن
تولد
دختر تهران میذارن
نه مردم شما یه شهری یه مثال بزنید
نه
تو خارج برید
نه تهران من دارم میگم نه ببینید
تهران صدقام یه
ببینید
نه این خیلی
خوبه.
عجیبه.
شاید
ما
بگیم
یه
بانه
که برامون
دور زدن از قانون غلط نمیده. به تنهایی من نگفت. همه ما شهودن میفهم. میفهمید. وقتی در بهترین حالت اینه که ماشین ها بیان وقتی چراغ قرمز دسته ایستن آبر رد بشه. وقتی چراغ سبز دست برن آبر بیسته. همه میفهمید. و خیلی از اون عمل میکنیم. یه دم عمل نمیکنن. این در واقع احساس با تربیت صورت بگیره. یه تربیت باز. ولی بحث سخت جنین واقعا فرق میکنه. باز شما مثال های میزنید که به نظر اصلا مبعد از موضوع هست. بفرمایید.
بحث قانون راه برنامه میگه من میدونم این قانون خوبیه ولی
سهل انگاری
میکنه.
آفرین دقیقاً.
میگم اگه به من بگن که چرا اجرا نمیکنه اجرا کنه بهتره میگم میدونم حال ندارم باشه. آفرین. میدونم این قانون. ولی تو بحث سخت جنین کلا قضیه دیگه است. یعنی با ترس و هول و بلای من این کارو میکنم.
دقیقاً.
این یکی از پیامدهای قانونگذاری در باب سخت جنین میتونیم این بگیم که اگه ما اینو قانونش یعنی سخت جنین رو جرم ندونیم باعث میشه یه مراکز قانونی شکل بگیره برای بحث سخت جنین. اینجوری خطر مرگ مادر و خطر آسیب جنین مادر خیلی میاد پایین. یکی از پیامدهای
این قبول کرد جوابی
این
افراد بیشتر
این میشه ولی تنبیش میشه. ببینید که بحث ما دارم جرم زده از اعمال که در جنش احت الان امروزه خیلی از اعمال داره جرم زدایی صورت میگیره ازش. در ایران بعد از انقلاب میگفتن اعتیاد جرم. جرم اصلا معتاد باشه جرم. معتاد بودن جرم بود. بعد الان میگن نه معتادان بیمار هستن. یه زمانی من یادم یه داروخونه رفتم یه معتاد اومده بود میگفت سرنگ میخوام. اون گفت بدون نسخه سرنگ نمیدیم. معتاد خیلی اولش خراب بود. میگفت بریم مادر بزرگم میخوام. بعد میگفت ما نمیدیم. بعد این گفت داری خیلی گرد خاک میکنی و یه لحجه خاص معتادی نداد بهش. الان قانونگذار میگه سرنگ بدید به معتاده. همیشه لزوما قانون درسته. ما تو قانون خیلی از پدیده ها پیامده ها رو نمیبینیم. ما پیامده های فوری فوتی رو میبینیم. واقعش اینه که من نمیگم قانون حذف کنیم. بیایم قانون رو همه جانبه ببینیم. در اروپا در امریکا فحشا ممنوعه. ببین فحشا ممنوعه. قانونا. نگید نایت کلاب و فلان داره قانونا تو خیابانات تو مراکز عمومی هیچ کس حق نداره تنفروشی کنه. میگیرنش. بعد الان در بعضی از کشورها مثل سوئیس یا سوئد اگه اشتباه نکنم یعنی چی؟
یعنی فقط قانون مجرمه.
نه. قانون مجرمه. بعد آفرین. در سوئیس فرض کنیم اگر زنی تنفروشی کنه و یک مشتری به سراغش اون طرف مجرمه نه این زن. منطقش روشنه. میگن انسان تا مضطر نباشد هم فروشی نمی کند. این اثر اضطرار کارش نه هوسرانی. اون مرد است که اثر هوسران اون مجرمه. خیلی جالبه این چرخش صورت گرفته. در تا 20 سال پیش برعکس اصلا مردا کسی کارشون نداشت. این ماجرا در مشهد بود که چند تا خانم سعید حنایی و اینا بهتون اعدامش هم کردن. میدوز زنا رو میگرفت میکشت و
یه بارم دستشون بهشون نخورد و باید طلا
بودش. اینجور نبود. بعدا گفتن اینجور نبوده. واقعا
من استاد بودم برام توضیح داد که این جلسه پرونده بودش. میگه فقط یه مورد دستش خورده بودش که اونم خیلی ناراحت شد. فقط خانمایی که تنفروشی میکردن و مواد مخدر بود این آدم ها اینجور رو میکرد. از باب نهی از مکرم بود.
خودش
دیگه به هر صورت ببین نکته اینه که قانونگذار باید مداخله کنه مشارکت کنه ولی قانونی اجرایی میشه که این قانون با سهم عرفی ما با شهودات ما با تربیت من همیشه یک مثالی دارم. یکی از قوانین خوبی که در این کشور اجرا شد قانون همین کروند ایمنیه.
نیست از همین اتفاقا مثال نرمشه
نگید اینجوری واقعا اینجوری نیست. ببینید
من سوار هر ماشینی
شما سلام شما بد میشید. ببینید من یه پیکانی داشتم. ببینم هر مثالی که من بزنم این مثال نقد میشه براش آورد. مگه میگم مردم خدا رو قبول دارن که نمی از خدا رو قبول ندارن. ببینید من رو فهم عرفی میگم. من یه پیکانی داشتم قبل از این قضایای خدمت شما کرونده این ها بود. پیکان بود بعد این پیکان تولید داخلم بود ولی چیزی کرونده ایمنی اصلا نداشت. من می‌خواستم کرونده ایمنی رو بزنم. رفتم کرونده بالا با مصیبت خریدم. اینا جا نداره. بعد بردن یه جا گفتن آقا میخوام این سوراخ کردن این گفت خب برای چی؟ میگه نگفت مریضی رو خب من خواست بگیم یعنی چی؟ آدم سالم که کمر نمیبنده، یعنی حتی نه کمپانی این رو گذاشته بود کمرم گذاشته بود، نه مکانیک اون مثلا جوشکار حاضر بود این درست کنه، ولی من میخواستم. این قانون سریع جا افتاد در مجموع نه فقط به خاطر جریمه، یعنی با اینکه جریمه میشد همه میدونن قانونگذار در اینجا منافع رانندگان رو مد نظر قرار داده، اینو که نمیتونه منکر بشیم. لذا همونجوری که شما گفتید قوانین راهنمایی در مجموع از بهترین قوانین دنیا هستن. من یک شب این سال پیش تقریبا توی یه شب برفی رانندگی میکردم، اون شب فهمیدم واقعا قوانین راهنمایی چقدر خوب هستن. این تابلوهای راهنما برای قشنگی نیستن، برای زیبایی نیستن، و اگر کسی رعایت نکنه نه اینکه معتقد این خطاست، همونجوری که ایشون گفت سهلنگاری میکنه و حوصله نداره، حالا کی مرده کی زنده است، میگیم ما خود چند سال عمر کنیم، اثر اون شکاف بین علم و عمل هست که تو همه عرصه‌ها وجود داره. خب اجازه بدید من بحثمو جمع کنم دیگه، خیلی کشش ندیم. ما در مورد سقوط جنین دو جلسه بحث کردیم، تعریف کردیم، استدلال اخلاقی به سود و به زیانش رو گفتیم، و جنبندی نهایی اینه که نمیتوان با یک سنجه و یک معیار درباره تمام سقوط‌ها نظر داد. چی؟ نه هیچی نمیگه. آب گزارش بود. گزارش میده و میگه این استدلال چه کوتاهی داره، چه قوتهایی داره، تا کجا پیش میره. نه هیچ. خیلی از این جلسه گفتن تو جلسه قبلا گفتم فقط دیدگاه‌ها رو طرح می‌کنه و داوری به شما واگذار می‌کنه. از مجموع این بحث‌ها میشه نتیجه گرفت که بعضی از سقط‌ها قدر متیقنش آن است که اگر کسی اقدام به آن کرد نمی‌تونه ملامتش کرد. اونم سقط جنین بر اساس ریب است. و قدر متیقن اون طرفی که انسان حق نداره سقط و قطعاً خطاست، جایی که مادر در مجموع خودخواسته باردار شده باشد و به خاطر برخی از مسائل و مشکلات مالی و فرصت شغلی و سفر رفتن و کنسرت و اینها، کاری که با معونه اندکی میتونه اون رو جبران کنه بخواد اقدام به سقط کنه. و این میان موارد متعددی قرار دارد که با دونه دونه نشست و بحث کرد. تضاد منافع بین مادر و فرجنین که غالبا گفته میشه به نفع مادر حکم داده میشه، و جنین های دارای معلولیت بسیار بسیار حاد که در اون قوانین تغییر موردی آمده. من یک مقاله دارم به نام سقط جنین از نظر اخلاق و قانون در پیام زن چاپ شده، اونها رو اونجا بحث کردم. فرض کنید میکروسفالی داره، چی داره مثلا ستون فقرات اصلا نداره، اگه به دنیا بیاد 48 ساعت بعد حتما فوت میکنه، اصلا هیچ مجرای تنفسی نداره، دفرمگی خیلی پیشرفته، اینا به احتمال قوی مجاز باشه سقط جنین، چون اینا مشمول حکم انسان اصلا نیستن. یعنی حتی اگه به دنیا هم بیاد یک توده گوشتی هست. ولی از این موارد که بگذاریم خیلی دشواره قضاوت کردن درباره سقط جنین و باید خیلی هوشیار بود و دقت کرد. بحث بعدی ما جلسه آینده درباره حیوانات خواهد بود که احتمالاً چالشی داره بحث سقط جنین و احتمالاً دو سه جلسه طول بکشه، انشاءالله به 4 جلسه برسه. اصلا من می‌خوام سریع جمعش کنم، امیدوارم ببینید کتاب رو درباره صحبت خواهیم کرد. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.